أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
هدیه به محضر مقدس امام هادی علیه السلام، صلوات خلیفه. بحثمون درباره مذکر بودن بلا بود و اینکه بلا مذکر هست، انسان رو یادآوری میکنه. چه چیزایی رو یادآوری میکنه؟ یکی ضعف و ناتوانی انسان رو به یاد او میاندازه و اینکه انسان نمیتونه عذاب الهی رو تحمل بکنه. با بلا انسان وقتی که بیتاب میشه، همونطور که جلسه گذشته هم عرض کردم، سهم مؤمن از عذاب آخرت بلاهایی هستش که در دنیا میبینه. انسان وقتی که دچار مشکلات متعددی هست، بلاهای متفاوتی هست، مثل مقروض بودن، مثل بیماری‌های جسمی، انواع و اقسامش، مثل مورد تهمت و افتراء قرار گرفتن، مثل تمسخر شدن، مثل قصه دار شدن، چون گفتیم که یکی از بلاهایی که خداوند سر مؤمن میاره غمهای بدون علت هست. اینها نمونه هایی از عذاب آخرت هستند. وقتی که انسان در فشار بدهکاری قرار داره، نمیتونه قرض خودش رو ادا بکنه، آبروش در خطر هست، تهدید به زندان افتادن و سختی ها و گرفتاری های دیگه میشه به خاطر بدهکاریش، این همین سختی رو هم ما در آخرت داریم، با این تفاوت که اونجا ادای دین بسیار بسیار سخت‌تر از ادای دین در دنیاست. اینکه اینجا انسان به کسی بدهکار باشه، بیاد سراغ انسان آبروی آدمو ببره، صابخونه‌ای به دلیل اینکه انسان نتونسته کرایه خونه رو بده، وسایل انسانو بیرون بریزه، انسان شرمنده خانواده‌شو، زن و بچه‌شو، کسای دیگه بشه، جایی نداشته باشه، یا به دلیل دیگری قرض کرده نمیتونه الان ادا بکنه، دچار ورشکستگی شده، سرمایه‌شو از دست داده، آبروش از دست داده، حیثیتش از بین رفته، علی ظاهر تو آخرت هم همینجور است. تو آخرت انسان بدهکاری های زیادی باهاش هست. از همون شب اول قبر که منتقل میشه به برزخ، این بدهکاری ها نمود پیدا میکنن. حق الناس ها و حق الله. با حق الله فعلا کاری نداریم. حق الله گاهی وقتا هست انسان کوتاهی کرده در یک عبادتی، اون عبادت رو مرتب انجام میداده، مثل نماز، مثل روزه، مثل عبادت‌های دیگر، یه موقع ازش سهل‌انگاری کرده، به امید خدا، به رحمت خدا میشه امیدوار بود. گاهی وقتا نه، این سهل‌انگاری عمدی بوده، تنبلی کرده، واقعا امر خدا رو سست شمرده. این توی اونجا گرفتاری زیادی برای انسان داره. بعضی از اعمال واجب اگر انجام نشه اصلا انسان مسلمان از دنیا نمیره، مثل اینکه مثلا نماز نخونه. ما بین الکفر و ایمان الا ترک الصلاه، اصلا فاصله بین کفر و ایمان ترک نماز. نمازو که انسان نخونه اصلا به عنوان مسلمان اونجا در قبر نیست، در عالم برزخ باش برخورد نمیشه. یا حج میتونسته بره نرفته، پول داشته میتونسته یه حج واجب بره، جای دیگری سرمایه گذاری کرده، حالا فلان نمیدونم فلان وسیله نقلیه رو بخرم، نمیدونم جهیزیه تهیه کنم، چیکار بکنم. واجب نیست. خیلی وقتا هست یه خانوم بهش واجب نیست این نوع مخارج، پولم داره میتونه بره حج، نمیره. طلا اندازه کافی داره میتونه بره، نمیره. آقایون هستن که میتونن راحت یه حج برن، یه تمتع برن، فشاری هم بهشون نمیاد، ولی خب کوتاهی میکنن. داریم اگه کسی حج بتونه بره و نره، به مرگ جاهلیت مرده و مسلمان نمرده. این خیلی گرفتاری میاره برای انسان. حق الله خیلی سخت است اگر انسان دین خدا رو، دستورات خدا رو سبک بشماره. حتی اگر انسان انجام بده ولی در دلش سهل‌انگار باشه، اونم خیلی خطرناک. مثلا نماز بخونه اما اول وقت نخونه، با اینکه خداوند تبارک و تعالی بارها صدا میکنه حیه 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 بشه تابید، بره دنبال کارش نماز اول وقت رو نخونه، تنبلی بکنه. میفرماید ما شفاعت نمیکنیم مثلا یه همچین کسی رو روز قیامت شفاعت نمیکنیم، در حالی که کسایی که گناهان کبیره کردن شفاعت میکنن روز قیامت، صاحب گناهان کبیره رو شفاعت میکنن. اما کسی که سبک میشماره امر خدا رو، بی ادبی میکنه به دستورات خدا، سهل‌انگار هست، کوچک میشماره اینها رو، گرفتاری زیاد داره. از اینها که بگذاریم، حق الناس هست. حق الناس هم که مثل حق الناس مادی، حق الناس مادی گرفتاری زیاد داره. انسان به کسی بدهکار باشه، آسیب مالی به کسی زده باشه، چون میدونید که حق الناس جزء احکام تکلیفی نیست که سن تکلیف بخواد، جز احکام وضعیه. یعنی اگر کسی بچه هم بوده، مال کسی رو آسیب رسونده، دزدیده، نمیدونم خراب کرده، حتی اگه بچه هم بوده سن تکلیف هم نداشته، مدیونه، زامنه. زده شیشه کسی رو شکسته، ماشین کسی رو خط انداخته، اتوبوس بیت المال مثلا آسیب رسونده، نمیدونم اینا دستش بوده. این حق الناسا چهار جورن، حق الناسا، یکی مادی، یکی معنوی، یکی فردی، یکی اجتماعی. اینا گرفتاری میاره برای انسان. حق الناسای مادی که به کسی انسان بدهکار باشه، حق الناسای معنوی این که آبروی کسی رو برده، غیبت کسی رو کرده، تهمت به کسی زده، کسی رو مسخره کرده، کسی رو تحقیر کرده، با شخصیت کسی بازی کرده، با عواطف کسی بازی کرده. اینا چیزایی نیستش که به راحتی بخشیده بشه. خیلی گرفتاری داره، یعنی هم در برزخ گرفتاری داره، هم در قیامت گرفتاری داره. حق الناسای معنوی، این که انسان با روح دیگران، با شخصیت دیگران بازی بکنه، لهشون بکنه، تحقیرشون کنه، مسخره بکنه، غیبت بکنه، اینا حق الناسای معنوی. بد اخلاقی بکنه توی منزل، به بچهش، به همسرش، به پدرش، به مادرش، اینها رو اذیت بکنه، از اخلاقش دیگران در فشار باشن، در عذاب باشن، اینا خیلی گرفتاری و فشار قبرهای طولانی و عذابهای طولانی داره. فردی اجتماعیش هم یه موقع است گاهی انسان به یه نفر بدهکاره، گاهی وقتا هست نه، بیت المال رو بهش آسیب میرسونه، بیت المال ماشین دولت دستشه، یا مثلا فرض فرمایید که الان ما 10,000 نفر داریم توی مملکت دارن برق دزدی استفاده میکنن، برق دزدی، انشعابهای دزدی. این برق مال کیه؟ هزینه شو همه این 70 میلیون نفر دارن میپردازن، اون آقا داره برق دزدی استفاده میکنه. یا مثلا کنترلش رو یه کاری میکنه که کم بیاندازه، قیمت زیاد نندازه. یا اینکه نه پولش هم میده اما حق نداره از آب شهری برای مصارف غیر ضروری استفاده بکنه. خب بقیه تو فشار قرار میگیرن، آبو برمیداره، اتومبیل میشوه، نمیدونم بی مبالاتی میکنه در غسل، در وضو، در نمیدونم شست و شوی منزل بی مبالاتی میکنه، انسان گرفتار میشه دیگه. وسواسی ها یکی از بدبختی هایی که بعدن پیدا میکنه این است که حق الناس زیاد گردنشون میفته که آب مورد نیاز بقیه مردم رو مصرف میکنن زیاد. یه بنده خدایی اومده بود دفتر ما، گفت 6 ساعت غسل من طول میکشه. 6 ساعت. خب شما تصور کنید مثلا چقدر به طول مال لطمه میزنه. اینجوری نیست من پولشو میدم خب هر چقدر دلم خواهد آب مصرف بکنم. نه اینجوری نیست، گرفتاری داره. الان مثلا ما چقدر میبینیم 10,000 نفر میرن باشگاه های ورزشی بازی تماشا میکنن، هر بار 20 میلیون 15 میلیون 30 میلیون اتوبوس های شرکت واحد آسیب میبینن، شیشه میشکنن، صندلی ها خراب میشه. با شما نها کنید، این کسی که این کارو میکنه متوجه نمیشه که سن تکلیف باشه نباشه، بدونه ندونه، بفهمه نفهمه، حق الناس. حق الناس اصلا سن تکلیف نداره. سن تکلیف نداشتم اونقع مثلا مکلف نبودم، نه حق الناس. بچه هم باشی به کسی صدمه بزنی گرفتاری، چون جز احکام وضعیه، سن تکلیف نداره که. مثل نجاست و طهارت، اگه کسی یه جایی نجس شد نمیتون بگیم هنوز سن تکلیف نرسیده بولش نجس نیست. بول بچه یه روزه نجسه، فرقی هم نمیکنه چه سن تکلیف باشه یا نباشه. نجاست سن نداره که، حق و ناس هم سن نداره. اگه انسان گرفتار باشه نگه میداره انسان اونجا. بعضی مثلا میبینم ماشین نو خریده، اولین کاری که میکنه میره کیلومترشو دستکاری میکنه، سیم کیلومترشو قطع میکنه، 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه با این ماشین میره اونور اونور. بعد هم میبره ماشین رو به عنوان ماشینی که صفره یا کیلومتر کمتری کار کرده میفروشه. فهم کنیم براش مثلا خیلی خوبه، حالا 2 میلیون تومان هم پول اضافه گرفتی. اول از این خداوند تو همین دنیا آسیب مالی به انسان میزنه به اندازه اون یا بیشتر از اون. ثانیا حق الناس هم از بین نمیره، گرفتار میشی اونجا. که جنسی که مثلا انقدر میارزیده یه ذره زیادتر گرفتی، این حق الناس دیگه. حالا شما تصور کن یه فروشنده تقلب میکنه جنس بد میفروشه. الان شما نگاه بکنید آب لیموهای قلابی، سسهای قلابی، روبوهای قلابی، داروهای قلابی، الا ماشاءالله مردم دارن از این حروما میخورن. یه زمان اینا رو متوقف میکنن و حق میلیون ها نفر از انسان میطلبن. حالا این آدم وایسته وایسته بخواد جواب بده چیکار باید بکنه؟ داری بدی چیزی اونجا؟ از بدهکاری های دنیا انسان یاد بدهکاری های آخرت میفته، از آبرو ریزی های دنیا یاد مفتزح شدن های روز قیامت و مفتزح شدن های برزخ و چیزهای دیگه میفته، از محاکمه های اینجا یاد محاکمه های اونجا میفته، از زندان رفتن و بیمارستان رفتن و محدود شدن و قربت کشیدن و تنها موندن و بیکسی و بدبختی های اینجا یاد بیکسی و بدبختی های اونجا میفتیم. هم طولانی طولانی سالها دهها قرنها هزاران سال آدم گرفتار میشه، هزاران سال. بلا این کارو میکنه انسان وقتی که نمونه یه سختی رو در دنیا کشید، باید توجه داشته باشه که به بلندای برزخ و قیامت سختی های اینجا اونجا ضریب میخوره. گفتن آقا آتش آخرت رو چند بار شستن، چند هزار سال، چند هزار بار شستن تا این شده آتش دنیا. خب اینجا ما تحمل گرما رو نداریم، الان بیرون میریم تو آفتاب چند دقیقه گرما اون میشه، سردرد میگیریم، مریضی میگیریم، بعضی اصلا گرما زده میشن، پوستشون اذیت میشه، باید برن کرم بزنن، گرفتاری دارن تا این مشکلشون برطرف شه. آفتاب زدگی خیلی پوست رو میسوزونه، اذیت میکنه، این تحمل نداره، تا چند روز باید تاوان این توی آفتاب بودن رو بپردازه. اونجا شوخی بردار نیست، آتش قیامت 10 برابر، 100 برابر، 100,000 برابر، میلیاردها برابر سوزاننده تر استش از وضعیت اینجا. خیلی سوزاننده است. انسان اینجا یه دستشو کبریت بسوزونه، خانمایی که کنار اجاق گاز ایستادن، یه روغن میفته تو صورت انسان، میبینید دست انسان چقدر اذیت میشه انسان. اونجا میفهمد عقربهایی هست وقتی انسان رو میزنن، انسان به قدری بهش حرارت دست میده که برای خنک کردن خودش، خودشو تو مس مذاب میاندازه، مسی که در حال جوشیدن هست. پوست اونجا مثل پوست دنیا نیست، پوست آخرتیه، یعنی مرگ وجود نداره اونجا. تا دم مرگ آدم میسوزه ولی مردنی وجود نداره. کلما نضجت جلودهم بدلنا جلودن آخر لیذوق العذاب، نص قرآنه. هر وقت پوست اینا میسوزه، پوست جدید رویش میکنه تا عذاب بیشتری تحمل کنه. حس از بین نمیره اونجا، این وضعیت اونجاست. تنهایی اونجا، تنهایی اونجا خیلی طولانی تر و قصهش میشه. غمهای اینجا، غمهای اونجا رو به یاد بیاری و تعامل را قصت و عذاب علیم. خیلی قصه های اونجا کشنده است. انقدر قصه هاش کشنده است که میفهمد انسان آرزو میکنه که ای کاش متولد نشده بود، یا آرزو میکنه خاک باشه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من یه موجود بی‌حس، بی‌شعور، بدون فهم بودم. وقتی این حسرت به انسان دست میده، بلاهای اینجا خیلی کمک میکنه به این که انسان تنظیم کنه رابطهشو با آخرت و ابدیت. بله بلاهای اینجا کفاره گناهان هست. خب بین بلای دنیا و بلای آخرت انسان کدوم باید انتخاب بکنه؟ دنیا یا آخرت رو؟ بله دنیا رو. پس دیگه غرغر زدن به خدا و زیر سوال بردن خدا رو نداره. تو بالاخره یه سهم عذاب آخرت رو میخوای، یه سهم عذاب دنیا. اگه عذاب دنیا رو خواستی دیگه از عذاب آخرت معافی. توضیح دادیم غیر از این که عذاب دنیا کفاره هست برای گناهان انسان، درجات هم برای آخرت هست، هم کفاره هست هم درجات هست برای آخرت انسان. خب حالا اگر یه کسی عاقل باشه، شعور داشته باشه، اینو خوب بفهمه که بلاهایی که تو دنیا میبینه بی پاسخ نیست، هر سختی و بلایی که در دنیا دید یا باعث پاکی روحش میشه، باعث تسویه گناهانش میشه، هر نوع بلایی، یا اینکه چیه، درجات هست براش، برای آخرتش درجات هست. خب یه همچین کسی از خدا بدش میاد یا از بلا بدش میاد؟ نه. برای همین امام سجاد علیه السلام عرض میکنه که ما خدا رو همون جوری که برای نعمتاش شکر میکنیم، همون جوری برای بلاهاش هم شکر میکنیم. چون علامت یه آدم خوب، یه آدمی که ارزش داره پیش خدا، این هستش که این تو دنیا بلا زده است. آدمایی که قرار عذابشون رو آخرت بکشن، تنهایی ها، قصه ها، بدهکاری ها، خجالت کشیدن ها، سوختن ها، تحقیر ها، چون هم تحقیر داریم هم مسخره شدن داریم. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، مؤمنین کفار رو مسخره میکنن اونجا، همونطور که تو دنیا مسخره میشدن خودشون، به اینا میگفتن شماها امولید، نمیفهمید، عقب مونده هستید، مؤمنین رو مسخره میکردن. میفهمد امروز نوبت مسخره شدن که دشمنای خدا، بیدین ها، کسایی که مؤمنین رو مسخره میکردن. یه جوونی میگفتش که من تو خونه که نماز میخونم پدرم مسخرم میکنه. پدر نادون وقتی بهش میگم مثلا نماز اینا، میگه خدای شعوری به تو بده. عقل نداره، شعور داشتی که نماز نمیخوند. خدای عقل و شعوری به تو بده، یه پولی هم به من بده. با پدرم اینجوری میکنه. مسخره کردن دیگران به خاطر مذهبی بودنشون، اعتقاداتشون. این مسخره شدن خوبه. علامت یه آدم مؤمن، یه آدمی که پیش خدا عزیزه، پیش خدا مقام داره، این هستش که در دنیا باید یه ذلت‌هایی رو تحمل بکنه، یه خاری‌هایی رو تحمل بکنه، تمسخر بشه، آبروش در خطر قرار بگیره، تهمت بهش بزنن. این علامته، بدم نیست. به آدم یه دروغی می‌بندن یا یه تهمتی می‌زنن، چقدر دردآوره، چقدر زجر می‌کشه انسان. سوزشش از سوزش این که آدم بنزن توی آتش بیشتره، عذاب روحیه دیگه، دل میسوزه. هر چقدر این دل میسوزه، حجم بیشتری شادی برای آخرت انسان ذخیره میشه. هر چقدر که دل میسوزه، حجم زیادتری شادی. اونی که هوشدار هست که حواسمون رو باید جمع کنیم، این که اگه این بلاها سرمون اومد از نوع آخرتیش بترسیم و پرهیز کنیم. خدا نکنه یکی از شماها، یکی از ماها وسیله آزمایش دیگران قرار بگیریم. یعنی دیگران به خاطر تحمل اخلاق ما اجر ببرن، به خاطر نوع برخورد ما ثواب ببرن و بدهیش بمونه برای ما. مثل یه نفر رو تحقیر کردی، یه نفر رو مسخره کردی، یه نفر رو با شخصیتش بازی کردی، یه نفر رو لهش کردی، یه نفر رو ملعبه خودت کردی، اونی که ما باش این کار رو کردیم اجر زیادی میبره. ولی خدا نکنه جزاش بمونه برای ما، عذابش بمونه برای ما. اگه برای ما بمونه خیلی خطرناکه. اگر برای ما بمونه بسیار خطرناکه. ماها نباید وسیله بهشت رفتن دیگران به این صورت باشیم. ما باید خودمون بهشتی باشیم، دست دیگران رو بگیریم بهشتی بکنیم. نه که دیگران به خاطر ظلمایی که ما بهشون کردیم، به خاطر اذیتایی که کردیم و شرهایی که رسوندیم، اجر برن و برن بهشت. پیامبر در مورد خانواده می‌فرماید که مواظب باش خانواده تو به خاطر تو بدبخت نباشن. الان ما چقدر مرد داریم که خانوادهشون به خاطر اینکه تحمل این آقا رو میکنن پیش خدا عزیزن و عجر میبرن. کفاره گناهان و اعضای خانواده تحمل این آقاست. خب این متقابله دیگه. وقتی که دیگران به خاطر تحمل اخلاق من عجر میبرن و گناهای اونا داره به خاطر رفتار من بخشیده میشه، یعنی همه اون گناه ها داره میاد برای کی؟ بله؟ داره میاد برای من. یعنی اون چه که خدا داره میده به اونها، از صحنه من داره میده به اونها. یادتون باشه این درست همون کاری است که تو صحنه بدهکاری قیامت میکنن با انسان. توجه فرمودید؟ یعنی میبینه که تو عمل صالح داری، ظلمم کردی، نمیتونی کاری بکنی. اعمال صالح تو با ثواباشو میدن به فلانی، گناهای او رو با عذاباش میدن به شما. در روایت داریم در نامه اعمالش کارهایی میبینه که انجام نداده، میگه خدا من اصلا نه حج رفتم نه کار کردم، اینا برای چی تو نامه اعمال من هست؟ میگن که فلانی غیبت تو کرد، کاراشو دادیم به تو. بعد میگه من خیلی از کارها رو انجام دادم، تو نامه اعمالم نیست، انجام دادم و نیست. میگه غیبت فلانی رو کردی، دادیمش به فلانی. بعد میگه یه سر گناه هست، من این گناه ها رو انجام ندادم که شما نوشتید مثلا من این کار کردم، این کار کردم. بله، غیبت فلانی رو کردی، فلانی رو اذیت کردی، تحقیرش کردی، مسخرش کردی، با شخصیتش بازی کردی، آبروش رو بردی، آبروش رو بردی، گناه های اون رو دادیم به تو. اینجوری میشه. وقتی که دیگران به خاطر من بدبخت بشن و قصه بخورن، به خاطر من احساس بدبختی بکنن، در واقع این انتقال صورت میگیره. یه خانومی که شوهرش به واسطه او بدبخت باشه، به واسطه او احساس بیچارگی و خوشبختی احساس نکنه. یه در ازدواج ما توصیه‌مون به همه عزیزایون هستش که شماها موظفید اگه میخواید ازدواج بکنید، اول خودتو برای خوشبخت کردن طرف مقابل آماده بکنید، خوشبخت کردن طرف مقابل و بچه‌هات باید آمادهشون بکنی، و الا اگر به واسطه تو گرفتار بدبختی بشن، این عذاب رو شما بعدا نمیتونی تحمل بکنی. اصلا حق و ناس میلی نیست. بعضی اینجوری میکنم، میگن آره ما مثلا نمیخواستیم با این دختر ازدواج کنیم، زوری مادرم گفت بگید، ما هم گفتیم باشه، من درست نایده بودمش، بعدا فهمیدم فلان ازش خوشم نایمد، یا بگه من این پسر اصلا خوشم نمیاد، این پسر خوبی ها، منم چرا اصلا بعدش خوشم نمیاد، بدم میاد ازش. اصلا این مسئله نیستش که شما به محض اینکه پیمان عقد ازدواج رو بستی، همونطور که یه سلسله حقوق شرعی گردنتون میاد، نمیتونی بگی نمی کنم این کار رو. مرد بگه آقا من نفقه نمیدم، نمیتونه بگه نفقه نمیدم. همسرته چه خوشت بیاد ازش چه خوشت نیاد، باید چیکار کنی؟ باید نفقه بدی. یا زن بگه من تمکین نمی کنم، نمیشه. در مسائل اخلاقی هم همینطور، یه مرد نمیتونه بگه من دختر رو نیدم، مادرم گرفته، چون دوستش ندارم بهش محبت نمی کنم. نمیتونی محبت نکنی. محبت کردن و مهرورزی کردن، خوش اخلاقی کردن جز وظائف شرعیه، جز حقشه. حقش هست اگه نکنی و ازش دریغ کنی، حق و ناس میاد گردنه. خانمی مثلا میگه من خوشم نمیاد ازش، بدم میاد ازش، نه نمیتونی، باید بهش محبت بکنی. محبت کردن یه امر واجبه، نمیشه بگه یه امر دلیه. خب چیکار کنم خوشم نمیاد ازش؟ چشمت کور میخواست ازدواج نکنی؟ زور که نبوده که. میگه بابام زور کرده، بازم چشمت کور میخواست زور باباتو قبول نکنی. تو امر ازدواج هیچ کس حق نداره زور کنه به کسی، یا کسی زیر بار زور کسی بره. بگه به احترام پدر مادرم قبول کردم، بی خود کردی. اگه به احترام پدر مادر قبول کردی، به احترام پدر مادرت هم باید محبت بکنید. ما نمیتونیم با سرنوشت دیگران اینجوری بازی بکنیم، نمیتونیم. به محض که یه نفر تو گرفتاری بندازی، هر فشاری بهش بیاد گرفتاری، بخوای نخوای، آقا دلم نمیاد، نمیدونم، خوشم نمیاد، دوست ندارم، میل ندارم، دوستش ندارم، نمیشه، گردن ما هستش. پس دقت بکنیم، ما این مذکر بودن بلا فوق العاده اثر مهمی هستش که به یاد میاندازه، به یاد میاندازه تلخی های اون طرف. هر نوع تلخی که اینجا تصور بکنید، همون نوع تلخی اونجا هست، اونجا هست، اما به قول علی علیه السلام مدتش طولانی تره و همچی شدتش طولانی تره. پس اگر دوچار بلا شدیم، باید به دو سه جهت توجه کنیم. یکی این که پرهیز کنیم از این بلا از نوع آخرتیش. ببینیم چرا تلخه الان بلایی که دوچار شدی، سختته، اعصابت داره خرد میشه، فشار داره بهت میاد، بدون که آخرتش خیلی شدیدتر و موندگارتره. هم پرهیز کن، هم خدا رو شکر کن، بگو که خدا شکرت که از دوتا بلا برای من کوچیکش رو انتخاب کردی، کم زمانتر و کم دردترش رو انتخاب کردی. شکرت، خدای شکرت که من از بین بلاهای آخرتی یا بلاهای دنیایی، بلاهای دنیایی نصیبم شده. بعدم دیگه انسان باید اخلاق و رفتار خودش رو درست بکنه که یه موقعی دچار یه همچین چیزی در مورد دیگران نشه. خب پس با این وصف که توضیح دادیم، توضیحاتش رو مفصل قبلا عرض کردیم، بیشترم میخوام رو این قضیه، این چند جلساتی که داریم انشاءالله بیشتر میخوام راجع به این صحبت بکنم. بلا هم عامل رشد برای انسان، هم یه ذخیره آخرتی هستش کفاره گناه، پاداش‌های آخرتی، وسیله خودشناسی و دیگر شناسی هستش و مذکر هست. خب حالا که این همه آثار خوب داره، اگر خدایی که رب العالمین هست به انسان بلا نده، برای انسان بلا نفرسته، یعنی یه عاملی رو نفرسته که ما اگر گناهی در دنیا کردیم کفارش تو همین دنیا باشه. ببین یه ذره به باطن خودت برگرد، ببین باطنن یه همچین چیزی از خدا میخوای یا نه. اگه گناه کردی از خدا اینو میخوای که خدا همین جا کفاره رو تموم کنه، گناه رو با تسویه کنه، یا نه نمیخوای، میگی خدا راحت باشم اونور میدم، کدومو میخوای؟ تمنات چیه؟ اینکه اینجا باشه یا اونجا؟ اینجا دیگه. اگر بلا درجات آخرتی هست و ما میل بی نهایت و اشتهای بی نهایت داریم، حالا اگه بعد از مرگ، بعد از وفاتمون نریم جهنم، ببرن اون بهش، اما توی درجه خاصی از بهش نگه دارن، وقت چشت بخوره به درجات بالاتر بهش، نمیتونی بری اونجا. بی نهایت طلبی هم آدم داره. ربنا اخواننا کنا معهم فی الدنیا فبما فضلتهم علینا. پروردگارا این آدمایی که ما داریم میبینیم، این برادرای ما، همسایه های ما، دوست ما، هم محلی ما، ما تو دنیا باهاشون بودیم، با هم زندگی میکردیم، چطور اینا انقدر بالا رفتن؟ چطور اینا این همه درجه گرفتن؟ یکی از جوابایی که خدا میده چیه؟ میگه اینا سختی زیاد کشیدن، شما اون سختی ها رو نکشیدی. در حدیث داره میگن وقتی شما سیر بودید اینا روزه بودن، گرسنگی داشتن، فقیر بودن، گرفتاری داشتن. اون موقع شما در امنیت بودید، اینها در اضطراب های سختی بودن. شما مردم لبنان و فلسطین رو نگاه بکنید، ما با وضعیت اونا یکی هستیم؟ نه. اون موقع شما تو امنیت بودید، تو جبهه بودن، سالها تو جبهه تمام وجودشون رو به سختی انداختن. زن شوهرش رو فرستاده بود، مادر بچه و شوهرش رو فرستاده بود، خواهر برادرش رو فرستاده بود. اینا که تو اینجا بودن استلاب و دلشوره رزمندهشون رو داشتن، اونایی که اونجا بودن هزار و یه جور فشار تو جبهه تحمل کردن، سرما و گرما و تشنگی و گرسنگی و خطر و تیر و ترکش و اسارت و قصه و با گرفتاری های دیگه تحمل کردن. شما اینجوری نبودید. خب حالا اگه من اشتهام بی نهایته و بی نهایت طلب هستم، از خدا واقعا میخوام خداوند برای من بلاهایی رو بفرسته که باعث بالا رفتن درجات من در آخرت بشه، اینقدر درجات من بالا بره که من به پیامبر و آلش، به محمد و آل محمد ملحق بشم. اللهم صل علی محمد و محمد. اینقدر اشتها داری یا نداری که فردا بین تو و پیامبر فاصله نباشه، بین تو و 14 معصوم فاصله نباشه؟ میخوای اینو یا نمیخوای؟ اگه میخوای پس باید مثل اونها تحمل سختی و بلا رو داشته باشی و به بلا همون نگاهی رو داشته باشی که اونها این نگاه داشتن. میخوای یا نمیخوای؟ دیگه چی؟ آیا وقتی که به دروغ مدعی هستی که آدم خوبی هستی، آدم صالحی هستی، خودت هم باور کردی آدم خوبی هستی، ولی از نظر خدا اعمالت باطله، از خدا میطلبی یه بلایی سرت بیاره که آزمایش بشی بفهمی که واقعا چی کاره هستی، آفتهای کارتو بهت بچسونه یا نه؟ اگه ما بی خود فکر کنیم خیلی آدم حسابی هستیم ولی بعد از مردن بفهمی که نه هیچ خبری نبوده، خیلی از کارامون اشتباه بوده، یه عالم کارایی میکردیم فکر میکردیم خوبم، از همش گناه بوده. خب بعد نمیگیم خدایا چرا تو دنیا من متوجه نکردی؟ نمیگیم اینو به خدا؟ خدایا کاش که به من میگفتی تو دنیا اینجا آخرت، خدایا من الان اینجا کاری نمیتونم بکنم، کاش که تو دنیا به من میفهموندی که من ایرادای کارم کجاست، مشکلات اخلاقی من کجاست، کجا تکبر دارم، کجا عجب دارم، کجا حسودم، کجا تنگ نظرم، کجا سوء ظن دارم، کجا بخیلم. ای کاش بالاخره خدایا یه جوری به من میفهموندی. خب اینو نمیگیم به خدا ما، یعنی ما طلب نمی کنیم خدایا کاش که تو اینجا بالاخره یه بلایی سر من میوردی که من بفهمم که دارم اشتباه میکنم، بفهمم من تو جهنم هستم، بفهمم من دارم به حساب کارهای خوب کارهای بد میکنم. ما اینو از خدا طلب نداریم؟ نمیگی به خدا کاش که به ما میدادی اینا رو؟ اینا هم که میگیم دیگه، درسته؟ خودم رو لااقل میشناختم، ای کاش هر جوری شده بود با هر بلایی که سرم میوردی منو به خودم میشناسوندی، به میفهمونی که من چقدر دارایی دارم، چقدر ظرفیت برای آخرت دارم. کاش که به هم خدایا میگفتی. خدایا کاش که به من تذکر میدادی، کاش که به من یه جوری میفهمودی که آخرت چقدر دردناکه. من پرهیز میکردم، انقدر بدمستی تو گناهانم نمیکردم، انقدر اسراف در گناه نمیکردم، انقدر دل به دل خودم نمیدادم، انقدر هوای خودم رو پیروی نمیکردم. ای کاش به میفهمودی. من چه میدونستم جهنم همچین جاییه؟ من چه میدونستم یه همچین عقرب‌ها و مارها و اژدها و حیوانایی که ما نمونهشو ندیدیم توی دنیا، حیوانهای وحشتناکی که از خلق انسان ساخته میشن. در حدیث داریم خداوند همه حیوانات رو از اخلاق انسانها درست کرده، از باطن انسانها. ببین ما باطنمون چقدر وحشتناکه که این همه حیوان ازش خلق شده با قیافه‌های مختلف، حالا اگه اینا ترکیب بشن بعضیش با هم ببین چی در میاد. خلق انسانه. کاش که من میگفتی خدایا یه جوری به من تذکر میدادی. در قرآن داریم حتی خداوند به قدری براش مهمه که حتی فرعون و کسایی که دوروبریای فرعون بودن اینها یه موقعی به جهنم دارن میفهمد ما آل فرعون رو در سال چند بار براشون عذاب میفرستادیم که شاید اینا برگردن و توبه کنن. خودشون توبه نمی کردن، خجالت نمی کشیدن، حیا نمی کردن، بر نمی گشتن، سختی ها رو می دیدن ولی بر نمی گشتن. پس واقعا باطن ما طلب بلا می کنه. اینو خوب دقت بکنید. 20 جلسه با هم حرف زدیم تا به این یک کلمه رسیدیم. حقیقت ما، باطن همه انسان ها طلب بلا می کنه. یعنی میگه خدایا من لیاقت بلا داشتم، خدایا به من لطف میکردی، این هدیه رو برای من میفرستادی، به وسیله بلا در دنیا تسویه میکردی، خدایا این هدیه ها رو برای من میفرستادی، به واسطه بلا درجات من رو در آخرت بالا میبردی، خدایا با بلا من و دیگران رو به خودمون بیشتر میشناسوندی، خدایا این لطف رو در حق من میکردی که با بلاها منو به یاد اشتباهاتم و آخرتم میانداختی. پس باطن ما بلاخواه است. ما قلبن احتیاج به بلا داریم، فطرتن نیاز به بلا داریم. و خداوند چیه؟ خداوند رب العالمینه. رب یعنی چی؟ یعنی مالک، مالک مدبر، یعنی پرورنده. این که در روایت داریم حسن البلا، قشنگ بلا میفرسته خدا، بلاهاش هم قشنگه. بلا این هستش که جزء ربوبیت خداوند فرستادن بلا برای بندگانشه. دعای هفته هم داریم، شکر میکنیم خدا رو، حمد الهی رو به جا میاریم که خدایا عافیت میدی، بلا میدی، مریض میکنی، شفا میدی، همش قشنگه. برای همین خیلی بی‌ادبی بزرگی وقتی که ما باطنمون طلب بلا میکنه بعد بریم قُر بزنیم به خدا. بلا باطنش همش هدیه است، تمام باطن بلا خیره. یک پارچه خیره باطن بلا، باطن سختی ها و مصیبت ها باطنشون خیره. خب حالا وقتی باطن اینها دائما خیره، ما هم باطنا همشو میطلبیم، چرا قرقر کنیم به خدا؟ چرا وقتی بلا سرمون اومد رابطمون با خدا ضعیف بشه؟ چرا وقتی خدا هدیه میفرسته برای ما به جای که تشکر بکنیم قهر میکنیم؟ چرا تا یه قصه میاد سراغ ما، یه مصیبتی میاد سراغ ما، اولین کاری که میکنیم با خدا رابطمون قطع میشه؟ رو نمازمون تأثیر میذاره، رو عباداتمون تأثیر میذاره، رو معنویتمون و خوشحالیمون تأثیر میذاره. مگه بلا چیز بدیه؟ فردا خدا میگه مگه من بد تو رو میخواستم که این کار رو با تو کردم؟ مگه من عقده‌ای بودم؟ مگه من بد خدایی بودم؟ مگه من با تو دشمن بودم؟ ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، من به شما بسیار رؤوف و مهربان بودم. چرا وقتی که این چیزا سرتون میومد با من قهر کردید؟ چرا قطع رابطه کردید؟ چرا بد و بیرا گفتید؟ چرا شکایت کردید؟ چرا هی رفتید همه جا هی چو انداختید خدا خدای خوبی نیست؟ خدا ناگهان چیکار کرده با من؟ خدا چیکار کرده با من؟ خدا میدونه با من چیکار میکنه؟ تو خودتو بیشتر دوست داری یا من تو رو بیشتر دوست دارم؟ من که تو رو از خودت بیشتر دوست داشتم. من تو رو برای مقامات بزرگ ابدیت خلق کردم، اینقدر دوستت داشتم. چطور تا یه کسی مرد یا یه مشکل خانوادگی پیدا کردی، یا نمیدونم یه گرفتاری پیدا کردی، مشکلی از مشکلات حیوانیت، مشکلی از مشکلات گیاهیت حل نشد، یا برای تو جنبه های حیوانی و گیاهی مشکلی ایجاد شد، با من قهر کردی؟ چون عزیزان دقت کنید، بلا مخصوص بخش طبیعیه. بخش فطری هر بلایی سر انسان بیاد خود انسان سر خودش میاره، خدا نمیاره. خوب دقت بکنید، بخش انسانی ما هر کمبودی پیدا کنه مال خودمونه. بخش طبیعی مقدارش گردن خودمونه، مقدارش هم به خدا ربط داره. حالا ما میایم به خاطر تعلقاتی که به حیوانیت خودمون داریم، به جنبه گیاهی خودمون داریم، احساس بدبختی میکنم. خود همین احساس بدبختی خیلی بدبختی خودش، خیلی بی ارزگی و بی ادبیه. چون مثلا در جنبه های گیاهی اتومبیل ندارم، مثلا مورد جمادیه، مستاجرم، پول ندارم مثلا چیکار بکنم، یا در جنبه های نباتی نمیتونم لباس های شیک بپوشم، خوشگل نیستم، نمیدونم نمیتونم مثلا چیزهای خیلی زیبا و قشنگ که دوست دارم تهیه کنم، یا مثلا فرض فرمایید در جنبه‌های حیوانی هنوز ازدواج نکردم، ازدواج کردم همسرمو از دست دادم، یا مثلا فلان مشکل دارم، یا بچه داشتم بچه‌م مرده، یا هر مسئله دیگری تو جنبه‌های حیوانی که هست. خب بعد ما وقتی که مصیبت تو این جهات سراغمون بیاد، با خدا ارتباطمون قطع بشه. خب رو همین حساب مقدمه رو گفتم که براتون چند تا روایت بخونم که این باطن روایت‌ها رو شما خوب بفهمید که چی هستش. صلوات خط بفرمایید. امام صادق علیه السلام فرمود که ان الله لا يتعهد عبده المؤمن بانواع البلاء كما يتعهد اهل البيت سيدهم بطرف الطعام. بفرماید که خداوند بنده مؤمن رو به وسیله بلا به خودش بیشتر پیوند میده، به خودش پیوند میده، لیت احد نزدیک میکنه به خودش. همونطور که سرپرست یک خانواده با غذای خوب، با طعام خوب اعضای خانواده رو گرمترشون میکنه، به خودشون پیوند بیشتری میده. دیدید مثلا یه آقایی که میخواد دلگرم تر بکنه اعضای خانواده رو، یه خانوم وقتی میخواد خیلی سرمایه گذاری کنه برای شوهرش و بچه هاش، یه خانومی که ازدواج نکرده برای پدر مادر و اعضای خانوادهش، میاد چیکار میکنه؟ میاد تمام سلیقش رو میریزه تو بهترین غذا، بهترین غذا رو درست میکنه، ها؟ چون علاقه داره به اون، یه سفره خیلی خوب آب و رنگ دار که همه کیف کنن. خوبه؟
یه آقا که وقتی خیلی دوست داره اعضای خانوادهش رو میبینید که مثلا تو طول هفته یا تو طول ماه یه غذای ویژه برای اینا تهیه میکنه. مثلا جمعه ها مستحب به انسان ویژه تر عمل بکنه. جمعه مثلا میره یه ظرف فالوده میخره میاره، بستنی میخره میاره، میوه بهتری میگیره میاره، یه غذای مثلا خیلی بهتری تهیه میکنه براشون میاره. میگه خدا با بنده مؤمنش این کارو میکنه با بلا، یعنی بلا ویژه است. خب حالا اگه خدا بلا نده به شما، یعنی شما کفاره گناهاتون باید تو دنیا جبران بشه، خدا بگه نه و بندم اذیت میشه بذارمش آخره، ها بندم ناراحت میشه، یا بیاد بگه چی؟ درجات آخرتی بخوای، بعد خدا میگه ولش کن نمیدم بهش درجات، حالا بعدنم هرچی گلزاری کرد میگم ابی نداره، چون تو دنیا تحمل نداشتی دوست داشتی خوش بگذرونی، گفتم بندم خوش بگذرونه. شما این استدلال از خدا میپذیرید یا نمیپذیرید؟ بگید بلند. ها بلند. هیچ وقت انسانی همچین استدلالی از خدا نمیپذیره. ببین این حالت مثل چی مون اگه خدا نده بلا رو بخاطر که ما راحت تر باشیم؟ مثل این هست یه مادری واکسن بچهشو نزنه، بگه بچه هم تب میکنه دو سه روز اذیت میشه، ولی 15 سال بعد بچه فلج شه. اگه بچه فلج شد افتاد دست مادر، گفت مادر چرا واکسنم نزدی؟ عزیزم خیلی دوستت داشتم، گفتم تب نکنی یه دو سه روز. بچه این از مادر میپذیره نمیپذیره؟ چی میگه؟ میگه مادر اگر من 3 روز زحمت میافتادم بهتر از این بود یه اون فلج بشم، غیر از اینه مگه؟ ها؟ بنابراین ما باید بفهمیم باطن این قضیه رو که بلای هدیه است. اگر غیر از نعمت ببینیمش به خدا خیلی بی انصافی کردیم، بدبینی به خداست. خدا رو ما به خاطر سختی های زندگیمون زیر سوال ببریم، چون مریضیم، چون درد داریم، چون نمیدونم فلان کس هم مرد، نمیدونم چون فلان چیز شد، چون به فلان خواستام نرسیده تأثیر بذاره، خیلی زشته. یعنی این میده به ریشه چی برمیگرده؟ به ضعف عقیده برمیگرده، به نفهمی برمیگرده، به کفر برمیگرده، که انسان خدا رو زیر سوال ببره. نمیشه من 40 سال 50 سال نماز بخونم بگم سبحان الله. سبحان الله یعنی چی؟ یعنی منزهی تو، یعنی تو پاکی، یعنی تو به کسی ظلم نمی کنی، بد کسی رو نمی خواهی، ای خدا. بعدم ولی تو دلم انقدر قصه بخورم از عمل کرده خدا، انقدر خدا برام زیر سوال باشه. معصومینم همینطور، انقدر برن زیر سوال برا من. خب معلومه بیادبیه، بیمعرفتیه، ضعف اعتقاده، کفره، نمک نشناسیه. حالا فهمیدی رمز این دعا چیه که امام سجاد عرض میکنه؟ ما خدا رو شکر میکنیم، خدای تو رو شکر بر بلاهات، تو رو همون جور شکر میکنیم که بر نعمتات شکر میکنیم. در واقع میخواد بگه بلا چیه؟ بلا یه نعمته، یه هدیه است. اگه غیر از این ببینیش اشتباه دیدی، اثباتم کردیم دیگه. اگه غیر از این ببینی سختی های زندگی رو، این نفهمیه. خب حالا ببینید امام باقر علیه السلام، ان الله عز وجل یتعاهد المؤمن بالبلاء كما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه و یحمیه عن الدنیا كما یحمی الطبیب المریض. میفهمد خداوند بنده مؤمن خودش رو به وسیله بلا به خودش پیوند میده، لیت آهدو یعنی همپیمانش میکنه، وابسته به خودش میکنه، به خودش نزدیکتر میکنه. چرا؟ چون هم کفاره گناه های ما میشه، هم درجه است برای ما. در واقع هر دوش کفاره گناه میشه برای که گناه های ما پاک میشه، از خدا دور بله نمیشیم. از اون طرف بلا میفرسته، درجات ما میره بالا، بازم به کی نزدیک میشیم؟ به خدا نزدیک میشیم. از اون طرف جلوی یه سلسله از نعمت‌های دنیا رو بخوایم بهش برسیم میگیره، چون میدونه اگه به ما بده از خدا دور میشیم. ها؟ آقا صلاح نمیدونه بچه دار شد، نمیدونه که نمیدونه بچه دار نمیشه. صلاح نمیدونه. صلاح نمیدونه پولدار بشی. صلاح نمیدونه شفا پیدا بکنی. چون تو اگه پولدار بشی، بدن سالمی هم داشته باشی، وحشیگری میاد سراغت، تمرد میکنی، طغیان میکنی. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. خود خدا داره بنده خودش رو معرفی میکنه، میگه ماهیت انسان، طبیعت انسان این گونه است که به محض اینکه وضعش خوب میشه، یعنی به محض اینکه استغنا پیدا میکنه، طغیان میکنه. نمونهش ثروتمندا رو شما نگاه بکنید، شما توی مساجد، توی جبهه ها، تو اعمال عبادی، تو کارهای خیر چقدر میتونید ثروتمند پیدا بکنید؟ تا ثروت میاد طغیان میاد. المال و مادت و شهوات، مال ماده یه شهواته. قبلا شهوات های مختلف نداشت، اتومبیل گرفته شهوات های مختلف میاد سراغش. قبلا این هوس ها نداشت، وقتی پولدار شده هوس های مختلف میاد سراغش. همین دائما انسان خدا دور میکنه. لیت آهدو یعنی نمیذاره دورشی از خودش، نگرت میداره، میدونه اگه بهت بده طغیان میکنی، خراب میشه. خدایا تو که میدونی اگه من پولدار بشم میرم حج، میرم کربلا، میرم سوریه. خدا میگه نمیخوام بریز، میخوام نری سیستان سیها، من ثواب همه اینا رو تو نامه اعمالت میدم. در روایت هم داریم وقتی یه بنده مریضه یا ناتوانی داره، یا آرزو داره یه کار خیر انجام بده، میگه ملائکه تو نامه عملش بنویسید واقعا میخواست اینجوری باشه، بیشتر از اونم بهش بدید. ولی مصلحت نیست خودش این کارو بکنه. دو دفعه میری مکه، میشی حاج آقا، حاج یه بار بهت بگن مشهدی فلانی، بهت بر میخوره. نه دیگه، یه بار کافی بهت نگن حاج آقا، اعصابت خرد میشه، تمام حجت باطل عزیزم. چند میلیون خرج کردی رفتی حج، اومدی دیدی داماده یادش رفت بگید. قبلا بهت میگم مثلا عمو یه چیزی دیگه میگفت، عجب مهدی که بیشعوره، من رفتم این همه خرج کردم رفتم حج، بیا میگه مشهدی فلانی، عمو فلان، بابا حاج آقا همین اومد تو دله، تمام حجت برید. حالا لیاقت نداری، میبینه خراب میکنی، این نمیخواد، این میخواست بره حج، براش چند تا حج بنویسید سوابش هم بهش میدیم، نمیخواد بری تو حج، تو ظرفیت نداری، تو دوباره کربلا بری، بیا ادعای پیغمبری میکنی. نمیده بهت، میدونه خراب میکنه، میدونه اگه وضع مالیت خوب بشه طغیان میکنی، میدونه اگه خوشگل بودی دیگه تو مسجد حسینیه پیدات نمیشد، مثل خیلی هم میرفتی تو خیابون دنبال کارهای دیگه. میدونه اگه خیلی عزیز بشی، خیلی محبوب بشی، ظرفیت نداری، عزیز بودن محبوبیت برای هر کسی خوب نیست، محبوبیت نداری، سه چهار جا حالتو میگیره حسابی، همچین زایت میکنه که نگو، متعادل میشی. یه کسی چند سال بود میومد پیش من، همش برنامه های سنگین میخواست، برنامه های سنگین بهش میگم خب چه خبره، میگم من خوشم نمیاد یه آدم معمولی باشه، من دوست دارم خیلی بزرگی باشم. بعد یه بار میخوام از امام خمینی هم بالاتر باشم، جدی ها. بعد بهش گفتم اصلا این روحیه روحیه خوبی نیست که تو انقدر علاقه داری بزرگ بشه. امام خمینی اصلا هیچ وقت نمیخواسته بزرگ باشه، خدا بزرگش کرده، اون وقت به تقدیمش عمل میکرده. میل به این که من بزرگ بشم، محبوب بشم، یه شهوته، یه بوت خیلی خطرناکی که من آدم بزرگی باشم. اون چیزی که معبود به من بود به عنوان یه معلم این بود که اینو تعدیلش بکنم، تعدیلش بکنم. کار خدا طوری شد، حوادثی سر راه این آقا به وجود اومد که از بسیاری از چیزایی که میخواست بهش برسه محروم شد. تو درس شکست خورد، تو ازدواج شکست خورد، نمیدونم تو کار شکست خورد. چند روز پیش دیدمش، گفتش که استاد میدونی چه بلاهایی سر من اومد. بعد شروع کرد گریه کردن، من چقدر انرژی داشتم، دوست داشتم به اینجا برسیم. این هرچی گریه میکرد همه بیشتر میخندیدم. بعد گفت چیه، من هرچی میگم شما میخندید. گفتم خیلی اینها مبارک بوده برای شما، من که خوشحالم تو اینجوری شدی. بعد گفتش که ولی شما راست میگید، اگر من موفق شده بودم الان یه آدمی بودم که خدا را بنده نبودم. خودش گفت، گفت من خیلی روحی بزرگی داشتم، آدم ها را همه را پست و ریز میدیدم و مسخره میکردم، حتی بزرگانم میدیدم میگفتم بابا این که کاری نکرده، من از این خیلی بهترم. گفتم نه که الان چقدر خوب شدی، گفتم الان جوشش داد به مردم بهتر نیست. بابا ننشم تحقیر میکرد، خانواده رو تحقیر میکرد، همه رو تحقیر میکرد، اسادیدش رو بعضی وقت تحقیر میکرد، اسادیدش هم تحقیر میکرد گاهی وقت، ولی میخواست از اونا هم بزرگتر بشه. چند بار من سر کلاس من بهش گفتم نه یا سر کلاس من، برای چی؟ گفتم جهنمی میشی سر کلاس من، بیه آخ میشی، من اصلا به درد تو نمیخورم، تو حیفی، برو اساتید خیلی بزرگتر اونا رو دست پیششون بخون، نه اینجا. ولی حال روزش حال روز خوبی بود، بهش گفتم خیلی خدا رو شکر میکنم که تو بالاخره خدا از اون جهنمی که میخواستی با سرعت به سمتش بری نجاتت داد. شکست داشتی هم تو ازدواج، هم تو کار، هم تو درس، سختم هست تو همه این سه مرحله مهم شکست بخوره، ولی نکن چقدر خوب شدی، چقدر آروم شدی الان، الان دیگه تو مردم خیلی راحتم، خوبم، همه رو دوست دارم، خوبه اینا. و خدا میدونه بالاخره، میگه نمیخواد، من دوستت دارم، خیرت هم میخوام، بعد خودم چند تا حج مینویسم، چند تا کربلا مینویسم، نماز شب نمیخواد بخونی، تو پاشی نماز شب بخونی فردا همه رو ریز میبینی دیگه، کافی چهار تا خواب خوب ببینی، چهار دفعه امام زمان خواب ببینی، یه ذره امام حسین خواب ببینی، چهار دفعه خوابای اینجوری ببینی، دیگه همه پیشت گناهکار و معصیتکار و نمیدونم غافل و اینا میشن. نمیخواد، نمیخواد، تو خواب نبین، اصلا نمیخوام خواب ببینی. میگیره از انسان لطفه، میگه لیتعاهد، یعنی که نگرت میداره تو حریم خودش، نمیذاره دورشی بری جهنم، انقدر دوستت داره دیگه، خیلی دوستت داره که نمیذاره بری جهنم. میفهمد که خداوند بنده مؤمنش این کارو میکنه. چجوری؟ بالبلا، با بلا. کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه، همونطور که یه آدمی از مسافرت که میاد برای دلگرمی اعضای خانوادهش چی میاره؟ هدیه میاره، سوغاتی میاره. این سوغاتی ها چشم روشنیه، دل روشنیه، بالاخره میگه اگه چند وقت دور بودیم طرف رو ندیدیم اذیت شدیم، بالاخره هم اومد و دیدیم، هم چی؟ هم برای ما چی آورده؟ سوغاتی آورده. آه؟ اون وحشت برطرف میشه. دیگه چی؟ خب حالا این داشته باشید تا اینجا، یه حدیث دیگه براتون بخونم. صلوات خط بفرمایید. امام کاظم علیه السلام میفرماید که لن تکونوا مؤمنین حتی تعد البلاء نعمتا و الرخاء مصیبتا و ذالک ان الصبر عند البلاء اعظم من الغفله عند الرخاء. میگه شما هرگز مؤمن نیستید تا اینکه بلا رو نعمت بدونید. آقا مبنا برای اینکه شما مؤمن هستید یا نه این هستش که انقدر عقلتون میرسه، انقدر ما شعورمون میرسه، میفهمیم که خدا برای ما بلا رو به عنوان چی میفرسته؟ به عنوان هدیه میفرسته، این یه هدیه قشنگه از خدا آمده. میگه هرگز مؤمن نیستید، ایمان به خدا نیاوردید تا اینکه بلا رو نعمت بدونید و رخاء، این خیلی مهمه ها، هم بلا رو نعمت بدونید هم آسایش و بی بلایی رو مصیبت بدونید. یکی از بزرگان خدمتشون رسیدن دیدن خیلی قصه داره، مضطربه، فهمود من سه روز تو آسایشم، میترسم خدا با من قهر کرده باشه. سه روز در آسایشم، خوف اینو دارم خدا با من قهر کرده باشه. مؤمن آسایش و مصیبت میدونه، برای اینکه وقتی که لذت توی دنیا زیاد میشه، بهرت زیاد میشه، داره از کجا کم میشه؟ داره سهم آخرتیت کم میشه، نمیخواد. میدونی مثل کی میمونه؟ مثل یه نفر میمونه که تو مغازه نشسته باشه مشتری برایش نیاد، خوشحال میشه؟ سر شلوغ نشه، بگه آخش امروز مشتری نداشتیم، چقدر خوب بودا، یه نفس راحتی کشیدیم. این احمقی. مثل یه کسی که زن داره، بچه داره، باید نون اینا رو برسونه، صبح بره مثلا سر کار، بره مثلا توی میدون وایس کارگر بخوام ببرنش، کسی ندونه به عنوان کارگر ببره، صاحب کارش بیرونش بکنه، شغل نداشته باشه، بگه خیلی خوب شده امروز هم چه روز باحالی بود، کسی ما رو مثلا برای کار نبرد، خوشحالی داره این؟ نه، تو شب باید پول ببری خونه، زن بچه غذا میخوان، لباس میخوان، خرجی دارن، خوشحالی نداره بیکاری، آسایش خوشحالی نداره که مثلا کیف بکنه، خیلی آسایش داره. این حماقت دیگه. میگه اصلا شما ایمان نیاوردید اگر بلا رو نعمت ندونید، اگر آسایش و مصیبت ندونید. امام کاظم علیه السلام داره میفرماد این روها، بعدا میفرماد زیرا که صبر به هنگام بلا و گرفتاری بالاتر و بزرگتر از غفلت و فراموشی در آسایشه. توی آسایش غفلت و فراموشیه، توی بلا صبر هست و اجر داره. صبر مساوی است با بهشت، یادتون باشه. وقتی وارد بهشت میشن ملائکه چی میگن؟ قرآن میفهمد اینجوری میگن ملائکه، سلام علیکم بما صبرتم. بهش مساوی است با صبر. سلام بر شما به خاطر صبری که میکردی، به ما صبرتم، صبر کردید. رو حساب اندیشه یک مؤمن یه اندیشه قدرتمنده، او هیچ وقت بلا رو فرار نمیکنه ازش. البته مؤمن هیچ وقت به استقبال بلا نمیره، یادتون باشه، یعنی خود زمین بلا رو فراهم نمی کنه، فقط وظائفش رو انجام میده. اگر بلا اومد ازش چی کار میکنه؟ ازش استقبال میکنه، استقبال میکنه. این مؤمنه. مؤمن در اندیشه هیچ وقت احساس پژمردگی نمی کنه، هیچ وقت خودشو بازنده حساب نمی کنه. یه کسی که مشتریاش توی مغازه خیلی شلوغ بودن، سرش شلوغ شده، تو فشار، میگه اونو میخوام، میگه اونو میخوام، میگه اونو میخوام، میگه اونو میخوام، دیدی چند نفر میزن سر یه فروشنده، فشار روانی زیادی بهش میاد، در این حالی که فشار روانی زیادی بهش میاد، در این حالی که فشار روانی زیادی بهش میاد، فکر این است چقدر داره جنس چیکار میکنه، میفروشه، چقدر سود میکنه، آرامش میده بهش. مؤمن در بلاها برخوردش همینه، قصه‌دار نیست، پژمرده نیست. اگه مثلا یه نفر رو ببینی، مثلا خواهرش، برادرش، دوستش، اونا مشکلی ندارن، تو مسائل زندگی گرفتاری ندارن، هیچ کدوم مثلا این گرفتاری که این داره ندارن، بعد بگی آخه دلم کباب شد، مثلا قبطه اینا رو میخوام، چی میشد من جای اینا بودم؟ این رو نفهمیه. بعدن که پرده بره کنار، اونا قبطه تو رو میخورن، اونا قبطه تو رو میخورن. تو مریض داری داری، اونا مریض ندارن، اونا راحتن، مجبور مریض داری کنی، همسرت، فرزندت، پدرت، مادرت، اون نه. مشکل مالی داری، اونا ندارن، مستاجر، اونا صابخونه هستن، درآمدت کم، اونا درآمدشون زیاده. قصه خوردن نداره این که. سختی داره، سختی آدم با نوش جون تحمل میکنه، دنیاست. مرارت الدنیا حلاوت الاخره، پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم. سختی دنیا شیرینی آخرت است و شیرینی دنیا سختی آخرت. باید انتخاب کنید دیگه. خب بس، ان شاء الله جلسه بعد ادامه میدیم، سوالا رو جواب بدیم. سوال خیلی خوبی کردم، مگر این نیست که با مرگ از بین نمی‌رویم؟ چرا آیه حیات را اختصاص به شهدا میدن، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احیاء عند ربهم. حیات عند رب با حیات در بهشت یا حیات آخرتی فرق داره. حیات عند رب یعنی اینها زندگیشون نزد خداست، این حیات. نمیخواد بگه بقیه مرده هستن، میگه اینها زنده هستن، زندگی نزد خدا دارن. این حیات و روزی نزد خدا یه ویژگی خاصی داره و از یه حیات بالاتری هست، مراتب بالاتری هست. هیچ موجودی نیست که حیات، حتی سنگ ها و جمادات هم حیات دارن، ولی حیات مراتب داره. جهنمی هم زنده هستن، ولی قرآن میفهمد زندگی هست که مثل مردن، لا یموتو فیها ولا یحیا. مرگ نیست اما حیات هم نیستش، حیات مراتب داره. خب سال خوبی کردم، گفتن که این بزرگی شما گفتید که در آسایش بوده ناراحت بوده، پس ما در نقطه مقابل حضرت سلیمان رو داریم. برای همین هم داریم، حضرت سلیمان آخرین پیغمبریه که میره بهشت به خاطر رفاهی که داشته. خدا میگه تو درست در راه من سختی زیاد کشیدی، معصوم هم بودی، گناه هم نکردی، ولی تو دنیا لذتایی بردی که بقیه پیغمبرا نبرده. برو آخر صف، برو آخر صف، وایس آخرین نفر تو بعد تو بهشت. بله، یا مؤمنایی هستن که در آسایش هستن، مال حلال دارن، اینها که از دستن جو زحمت خودشون هستش. نه اینا هم خیلی خوب هستش اگر استفاده درست کنن و این ثروت قفلت نیاره براشون، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوب هستش. همه آسایش که در ثروت نیست، خیلی چیزای دیگه هم باید باشه. اگر خدا بهمون بلا نداد چیکار کنیم؟ اگه کسی آدم خوبی باشه بلا هم چیه؟ هدیه هم براش میاد. آیا نرفتن عروسی هم بلا محسوب میشه؟ بله. اینکه شما سختی اون لذت عروسی رو به خودتون که نرید اون لذت رو تو اون مجالس نباشید تحمل کنید، به خودتون جلوی بقیه وایسید، قرقر و نقنق دیگران تحمل کنید به خاطر که تو اون عروسی های مبتذل نرفتید، یه نوع اجر داره دیگه، اجر زیادی هم داره. شوخی کردن با کسی که یه عیب داره، مثلا خیلی چاق آدم رو شکمش مثلا شوخی میکنه باش، یا مثلا فرض فرمایید یه عیب دیگری داره، اگر ناراحت نشه و اینو جز شوخی و خنده حساب کنه خودش، اشکالی نداره. اما اگر که خودش بهش بر بخوره حرامه. آیا صبر در بلا با قانع بودن به شرایط موجود و احساس رضایت در هر شرایطی یکسان است؟ نه، سوال خیلی خوبیه. ما باید برای مسائل دنیاییمون تلاش بکنیم، این تلاش هم عبادته، این تلاش رو باید بکنیم. اما اگر هر چه که خدا داد تلاشمون به هر جا رسید، قانع و راضی باشیم، به شرطی که این تلاش ها مانع تلاش های آخرتیمون و خودسازیمون نشه. سلام علیکم به ما صبرتم، از جانب چه کسی است؟ فرشته ها. فرشته ها میگن سلام بر شما به خاطر صبری که کردید. لازمه که گاهی وقتا ما خودمون بی احتیاطی میکنیم، برای خودمون یه بلاهایی درست میکنیم، گرفتاری برای خودمون درست میکنیم. سوال کردن که اگر به صلاح شخص آگاهانه برای خودش دردسر درست کنه، برای دیگران این عجز که نداره، هیچی گناه هم داره، نباید انسان بی احتیاطی بکنه. ولی اگر یه موقع است به صلاح سرش کلا میذارن، جایی نیست که مثلا فرض فرمایید که طوری نیست که بتونه بفهمه، به آدم خوبی اعتماد کرده ولی او بعد از کار در اومد و در درد سر افتاد، این اجر داره، عیبی نداره. سوال خیلی خوب دیگه ای که کردن که آیا گناه کردنم بلا محسوب میشه؟ ولی این مصیبتی هست که توضیح دادم، مصیبتی هست که به جنبه فطری وارد میشه، خود انسان اینو برای خودش ایجاد میکنه. گاهی وقتا خدا زمینه آلودگی انسان رو ایجاد میکنه به خاطر اینکه لیاقتش همین هستش. خدا مبتلا میکنه انسان به معصیت، به خاطر اینو میطلبه از خدا. این یادتون نره، یه فرمول کلی به شما بگم، هر چه که به سر ما میاد، چه بلا چه گناه، این به خاطر این استش که ما طلب میکنیم، وجود ما باطنن از خدا میخواد، خدا هم به ما چیه؟ میده. بله، تحمل اذیت و آزار دیگران در منزل بلاست، آزاری که دیگران تو منزل به ما میرسونن بلاه، تحملش هم اجر داره. این که باید بلاها رو تحمل بکنیم قبول است، اما چطور طرف مقابل را قانع کنیم در رابطه با مثلا همسرمان؟ آگاهی بهش بدید، همین جلسات رو یا دعوتشون کنید بیان، یک کتاب تو این زمینه هست بهشون بدید، یا باهاشون صحبت بکنید، این احادیث شیرین اهل بیت علیهم السلام رو براشون بخونید. سوره حمد رو میخونیم برای شفای بیماران شما، بیماران منظور خودتون. انشاءالله خداوند درد و بلا رو از زندگی شما و کسانی که به شما وابسته هستند، کسانی که از شما التماس دعا دارن برطرف بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شیعیانش، مسلمین و مستضعفین جهان، با هم پنج مرتبه آیه اما یجور رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه به محضر مقدس حضرت هادی علیه السلام که امروز روز شهادتشون هست و فرزندشون وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، سه صلوات بلند خط بفرمایید. Thank you.